أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وحب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله خدا متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آل محمد معجل فرج. ان شاء الله خدا متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از خدمتگزاران و شیعیان و منتظران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين و نوری فرعون و هامان و جنودهما من هم ما کانو یحضرون. عرض کردیم که طرح وجود مقدس امام زمان علیه السلام و برنامه امامت حضرت دو بخش داره. یک بخش بخش غیبت هست که قبل از زمان ظهور غلبه و پیروزی حضرت هست، قبل از ظهور غلبه حضرت در یک طرح غیبت که حالا به هر معنا یه مرحله از پنهانی حضرت است و آشکار نیست، حضرت نیستن و طرحشون هم خیلی آشکار نیست، یعنی دشمن نه به حضرت دست پیدا میکنه و نه طرح حضرت رو میفهمه و حتی مؤمنین هم ممکنه نتوانن درست تر حضرت رو بفهمن، ولی حضرت بالاخره در این دوره امامت دارن و کار رو جلو میبرن، امت خودشون رو آرام آرام میسازن و صفها رو از هم جدا میکنن تا مهیا بشه برای دوره غلبه و ظهور. دوره ظهور دوره غلبه است دیگه، همون چیزی که قرآن ازش تعبیر میفهمد لیظهره علی الدین کله، غلبه دین حق بر همه ادیان هست. که حالا این غلبه دین حق و اظهار دین هم یه مراحلی داره که در آیاتی که در سوره مبارکه توبه و در سوره مبارکه فتح و همچنین سوره مبارکه صف هست، این مسیر اظهار پیروزی حضرت توضیح داده شده که چجوری حضرت غلبه دین رو محقق میکنن و در چه مسیری دین الهی محقق میشه. ولی علی ای حال خدای متعال یک وعده‌ای داده به تحقق دوران غلبه جبهه حق، جبهه انبیا و پیروزی جبهه انبیا و تحقق اون امر. خب البته پیداست این وعده‌ای که داده شده معناش این نیست که ما به قدرتی میرسیم مثل قدرت دولت‌های مادی و قدرت‌های مادی، این مقصود نیست. خب که در جهان بوده، بحث این نیست که ما از یه عده‌ای که تو دنیا مشغول خوشگذرانی و دنیا پرستی بودن قدرت رو میگیریم به یه عده‌ای دیگه میدیم با همون روش، نه. خدا امتحان وعده‌ای که داده وعده خاصی است. حالا این وعده تو اشکال مختلفی بیان شده، گاهی اون افق تحقق دین الهی رو توضیح داده، میفهمد که اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، وعده به ظهور، وعده به احیاء ارض، زمین مرده خدای متعال دوباره زمین رو زنده میکند، که روایت متعددی اینجا هست، فرمود موت الارض موت اهلها و الکافر و میتون، مقصود از موت ارض موت اهل ارضه، وقتی اهل زمین بمیرن زمین هم میمیره، و وقتی دولت دست کفار بود ول کافر و میتون، کافر مرده است، رو زمین راه میره ولی مرده است دیگه، که مکرر آیات قرآن اینو توضیح میده که وادی موت و حیات رو وقتی ازش بحث میکنه، مقصود از وادی موت و حیات گاهی موت و حیات ظاهری است، گاهی هم یه امر جدیتری رو خدای متعال بیان میکنه دیگه. دو تا عالم ما داریم، عالم موت و عالم حیات، یه دی واقعا مردگان روی زمین هستن، ولو رو زمینن ولی به منزله کسانی هستن که در قبور خودشون هستن، و ما انت به مسلمن من فی القبور. گاهی اینجوری وعده ظهور داده میشه که اتفاق مهمی میخواد بیفته، اعلم و ان الله یحیی الارض بعد موتها، این زمین زنده میشه. در بعضی روایات ملاحظه کردید که تحقق عدل احیای ارضه، اگر عدل محقق بشه ارض زنده میشود. اینم نکته جدی است که چه نسبتی است بین اقامه عدل و حیات اجتماعی و حیات طیبه در عالم. البته به صورت مجازی از این حرفا زیاد زده شده ها که عدل که محقق شد جامعه زنده می شود، ولی این واقعا قرآن چی میخواد بفهمد که وقتی عدل محقق میشه جامعه وارد یه مرحله از حیات میشه؟ البته این عدل هم عرض کردیم، عدل از صفات فعل امام علیه السلام هست و با ظهور فعل امام عالم به عدل میرسه. شاید اینجوری بشه معنا کرد که چرا عدل حیات طیبه میاره، چون ظهور جریان ولایت حق و ولایت امام علیه السلام است. عدل در عالم، عدل از شؤون فعل امام، چیزی مستقل از امام علیه السلام نیست. علی‌ای‌حال این یه تعبیری که قرآن داره گاهی بر ظهور، گاهی میفهمد اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور پروردگارش روشن میشه، با نور رب الارض. دوره ظهور دوره رسیدن به وادی نور هست، عالم عرض میشه عالم نور، و اون حجابی که در مقابل نور الهی قرار گرفته بود کنار میره، مؤمنین در عالم نور زندگی میکنن. از این دست آیات که حالا باید گفتگو بشه و با روایات آیات دیگه توضیح داده بشه، ولی گاهی به صورت وعده بیان شده، گاهی به صورت اراده الهی برای غلبه یک دسته‌ای بیان شده، اون هم با مختصات خودش هست که نشون میده که این کسانی که به عرض کنم قدرت میرسند، خدا میتار اونا رو وارث میکنه، کیا هستن و طرحشون چیست. یکی از مواردی که در روایت ما تطبیق شده، حالا این دوتا یکی دوتا آیه رو من بخونم اگه مجال باشه، یکی آیه سوره مبارکه قصص هست، یکی هم آیه مبارکه سوره نور که معروفه، وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، که این خصوصیات قوم پیروز و خصوصیات عصر ظهوره. در سوره مبارکه قصص خدای متعال یک وعده یک پیروزی میداد با این تعبیر، و نرید انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ظاهر این آیات راجع به قوم فرعون هست که خدای متعال در آغاز این سوره میفرماید که ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یضبه ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین، که داستان فرعون و علو و فساد فرعون رو توضیح میده. میفرماید که فرعون علو به در مقابل خدای متعال کرد در روی زمین، بنا بود تو عالم بندگی بکنه، ولی در مقابل خدای متعال مبتلا به علو شد و از مدار بندگی خارج شد و قدرتی که پیدا کرد جعل اهلها شیعن، اهل زمین رو فرقه فرقه کرد. عرض کنم ظاهرن این ناظره به سرزمین خودشون است که سرزمین مصر دیگه، یستضعف طائفتا منهم و یه دسته از اینها رو ضعیف کرد، حالا یا ضعیف شمرد یا ضعیفشون کرد، تدبیری کرد که اینها ضعیف بشن و قدرتشون از دست بره و ظاهرش اینه که سرزمین مصر رو در اولین دستبندی مردمش رو دو دسته کرد، یکی اونهایی که اهل این سرزمین بودن، یکی هم بنی اسرائیل که مهاجر به این سرزمین بودن و از زمان حضرت یوسف آمده بودن تو این سرزمین دیگه، قبلا این سرزمین سکنه ای داشت و بنی اسرائیل فرزندان حضرت یعقوب بعد از پیروزی حضرت یوسف آمدن در این سرزمین. دوباره تدریجا اینها عرض کنم حالا به چه دلیل، به خاطر مشیشون به یه نقطه رسیدن که بر اینها غالب شدن سبتی ها و ساکنان سرزمین، در اونم همین کار کرد دیگه. اول کاری که کرد دو دسته کرده بود مردم رو، سبتی ها و طرفداران خودش و بنی اسرائیل رو، عرض کنن کسانی که منتظر گشایش الهی و حضرت موسی کلیم بودن و اینها رو دست به دسته کرد. یستضعف طائفة منهم، برنامه‌ش خدای متعال وقتی برای ناتوانی و ضعیف کردن قوم حضرت موسی و بنی اسرائیل نقل میکند، اینه یضربه ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین، پسرانشون رو میکشت و زنان و دخترانشون رو زنده نگه میداشت برای اینکه قومی رو ناتوان کنه و تواناییشون ازشون بگیره و طبیعتا سلطه بر اونها پیدا بکنه. این طرحش است. انه کان من المفسدین، خدا امتحان فهمد که از مفسدین عالم بود که این علو و برتری جویی تبدیل به فسادم میشه. این فسادش یک طرح پیچیده‌ای بود که اول دستبندی ها و بعدم ضعیف کردن یه عده از طریق یذبه و ابناءهم و یستحیی نساءهم. طرح فرعون را خدا امتحان توضیح میده که الان در صدد این بحث نیستم و قاعدتا اگر این آیا تأویلش امت خود حضرت باشند، قاعدتا باید به دقت توجه بشه که مقصود چی از این آیات در ساعت تأویل که مکرر حضرت فرمودن اون چه در بنی اسرائیل اتفاق افتاده طابقا نعل به نعل به نحو برابر در امت من واقع میشه دیگه. در قوم بنی اسرائیل خدای متعال میفرماید که جریان سلطه فرعون و استضعاف بنی اسرائیل و تحقیر اونها، تسلط بر اونها از طریق قربانی کردن پسران و استحیاء نساء و زنده نگه داشتن نساء و زنان و بانوانشون، این در امت اسلامی هم واقع میشه. در یه جایی عرض کردم این تطبیق کردن سید و شهدا داستان فرعون رو و جریان فرعون رو به بنی امیه و در همون خطبه صبح عاشوراشون، در پایان اون خطبه اول حضرت وقتی رو کردن به مردم کوفه فرمودن شما منو دعوت کردید، سرانشون گفتن ما این چیزها رو نمیفهمیم، بیعت کن با پسر عم خودتون، اگر بیعت کنی لا یروکم الله خیر است، اونو از اونا جز خیر نخواهید دید. حضرت اونجا فرمودن من با شما بیعت نمی کنم، لا والله لا اوتیمه بیدی اطاعت دلیل دلواتر رو منون فرار ربید. بعد حضرت پناه به خدای متعال بردن و همون آیاتی رو خوندن که حضرت از قول حضرت موسی نقل شده، نی است و ربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن به یوم الحساب، یکی هم نی است و ربی و ربکم من ترجمه. در ذیل آیات فرقان که این پناه بردن موسی کریم رو به خدای متعال توضیح میده، اونجا باز میخوام سوره غافر همین داستان و طرح فرعون رو اونجا توضیح داده، ولقد ارسلنا موسى بآیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و هامان و قارون فقال ساحر کذاب. و اونها به جای اینکه بپذیرن حضرت متهم به سحر و دروغگویی کردن. فلم مجاهم بالحق من عندنا، وقتی براهین خودش را آورد، معجزات خودش را، اون آیات غیبی که داشت، قالق تلو ابنا الذین آمنوا معه و استحیوا نساءهم. ظاهرا این ترمال بعد از ظهور حضرت موسی و دعوت حضرت موسی است. بعد از این دعوت اینها کاری که کردن، دور و بریای فرعون، تصمیمی که گرفتن این بود که فرزندان ارز کنن اقتل و ابنا الذین، پسرانشون رو بکشید و استحیوا نساءهم. البته خدای متعال میفهمد که کید اونها به نتیجه نرسید، اینطور نبود در یه مسیر روشنی قدم بردارن. اما کید الکافرین الا فی ضلال. بعدم خود فرعون تصمیم گرفت زرونی اقتل موسی ولی عذاب، منم تصمیم گرفت موسی کریم رو به قتل برسونم. این آیات رو شاید اگر بخوایم در وزان امت تعریف کنیم، یه مصداق کاملش همین داستان عاشوراست دیگه، که بعد از دعوت حضرت تصمیمی که اینا گرفتن همین بود برای از بین بردن حضرت. یکی این که خود حضرت رو به قتل برسونن، دومی که دور و بریای حضرت رو پراکنده بکنن، ضعیف بکنن، ناتوان بکنن با همین طرح دیگه. و همین کارم کردن دیگه، تمام مردان اصحاب سید و شهدا رو به قتل رسوندن، زنانشون هم به حسب ظاهر به بردگی بردن و عرض کنم حالا به اسارت بردن، تعبیر دقیق تر به اسارت بردن این زنان و بچه ها رو، و همون طرح داره محقق میشه دیگه. ازا در ساحت تعبیلم فرعون این امت هم همین کار رو کردن، فرعون این امت. خدایم تا لفظ کردم ابتداعا طرح فرعون رو و علو و فساد فرعون رو توضیح میده، و که این طرحش از طریق دستبندی ها و ناتوان کردن جمعیتی که جبهه حق هستن با همین طرح ذبح و استحیا. بعد میفرماید که حالا و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، ما ارادمون این است که اون کسانی رو که در زمین مستضعف شدن و فرعون اونا رو ضعیفشون کرده، ما ارادمون هم اینه که بر اونها منت بگذاریم و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما اینها رو میخواییم وارث همه امکاناتی کنیم که در دست فرعون بوده، اینها رو میخواییم ائمه قرار بدیم. این ظاهرش در باب قوم فرعون همینطور هم شد دیگه، اراده الهی محقق شد. ثم اورثنا، همه اون چیزهایی که دست فرعون بود اینا رو به میراث خدای متعال به بنی اسرائیل و همین قومی که فرعون رو مستضعف کرده بود برگردوند. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض. میخواییم به اونها مکنت بدیم، قدرتشون مستقر و ثابت بشه در زمین. و نوری فرعون و هامان و جنود هما من هم مکانو یحضرون، و میخواییم به فرعون و هامان که وزیر فرعون بود و لشکریان اینها از ناحیه همین بنی اسرائیل، همین هایی که مستضعف شده بودن، چیزی رو نشان بدهیم که از او برحذر بودن، که غلبه و پیروزی اونهاست. اینا نگران همین بودن که بنی اسرائیل غلبه کنن، و برای همین این طرح استضعاف رو داشتن. خدای متعال میفهمد ما میخوایم اینها رو به قدرت برسونیم، مکنت بهشون بدیم، ثبات و قدرت بهشون بدیم، بعدن همون چیزی رو که فرعون نگران بود ما همون رو واقع کنیم و محقق کنیم. خدای متعال بنابراین در وزان قوم حضرت موسی روشن هست دیگه که فرعون یه انسان عالی مفسده و این علوش مبدع فساده. طرح فسادش هم همینه، وقتی برتری جویی شد همینه دیگه، میخواد تسلط پیدا کنه به هر تدبیری، نقشش پراکندگی و بعدم استضعاف یک قومه. خدای متعال هم میفهمد اراده ما اینه که کار رو به عکس بکنه، و همینطور هم شد. حالا این اراده وقتی میخواد محقق شه چجوری محقق میشه؟ این نکته مهمه. خدای متعال وقتی میخواد این پیروزی و غلبه رو توضیح بده میفهمد و اوحینا الی ام موسی. ما برای اینکه پیروز کنیم بنی اسرائیل رو، طرح ما اینه که موسی کلیم رشد کنه و به مرحله نبوت برسه. لذا از اینجا شروع میکنه و اوحینا الی ام موسی. در شرایطی که فرعون برای این که حضرت موسی متولد نشه دستور داده بود پسران عرض کنم هر پسری که متولد میشه به قتل برسونن از بنی اسرائیل، ما به مادر موسی وحی کردیم، الهام کردیم که ان ارضعی، او رو شیر بده، فعدا خفت علیه، هر وقت نگران شدی از ناحیه فرعون و قد لشکریانش فعلقیه فلیم، او رو به دریا بینداز، ولا تخافی ولا تحزنی، نه قصه به خودت راه بده و نه نگران احوال او باش، انا رادوه الیک، ما او رو به تو برمیگردیم و جاعلوه من المرسلین، طرح ما اینه، او از انبیاء ماست، رسالت بهش میدیم، مأموریتی داره، یه کار بزرگ باید انجام بده. حالا داستان موسی کلیم هم به تفصیل اینجا توضیح داده که نکته مهم نیست. اول همین سوره خدای متعال فرمود نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یوقنون، خدای متعال فرمود ما اگر خبر میدیم خبرمون خبر حقه، چون خیلی از این عرض کنم اخباری که تو تاریخ نقل میشه دست به دست میشه، نه تو تاریخ الان، نبأ حق نیست، اون چهره حق واقع رو نمیگن، میزان حق در انباء و خبر رسانی نیست، خدا میتونه فقط نبأ ما حقه، نبأ حق یعنی همین، یعنی چهره حقیقی حق واقع رو خدا میتونه توضیح میده. غلبه بنی اسرائیل وقتی خدا میتونه، اولا این پیروزی پیروزیست که ما اراده کردیم، به کسی دیگه نباید نسبت داد. دیدید اینایی که تحلیل تاریخ میکنن وقایع رو نقل میکنن، تحلیلم میکنن، به خصوص اونایی که تحلیلی تاریخ رو بیان میکنن، نقل میکنن، عوامل رو وقتی میخوان ذکر بکنن هزار عامل ذکر میکنن که هیچ کدوم مؤثر نیستن. دیدید مثلا وقتی حالا با تعبیر مزاح ما، وقتی مثلا بیل کلنگ میشه چه اتفاقاتی تو عالم میفته، چرخ پیدا میشه، دوره مفرق، دوره چرخ، دوره همه تحولات عالم رو نسبت میدن به این چیزها، نهت میکنید پیروزی ها، شکست ها. حالا با تحلیل های مختلف خدا امثال وقتی توضیح میده، هم جبهه باطل رو وقتی توضیح میدهد عوامل انحرافشون رو از منظر حق بیان میکنه، هم پیروزی جبهه حق رو وقتی میخواد جبهه باطل رو توضیح بده میفهمد ان فرعون علافه است، این بیان حق واقع است، کان من المفسدین، از علو و فساد فرعون میگه، طرح فسادش رو توضیح میده، پرده از علو و فساد برمیداره. وقتی هم میخواد پیروزی رو توضیح بده از این ول میفهمد که و نرید و انمون، نه ما ارادمون به این تعلق گرفته، طرح و جلو میبریم، اینا رو پیروز میکنیم و قوای فرعون رو از ناحیه اینا تهدید میکنیم، همون چیزی که اونا نگرانش بودن. وقتی میخواد طرح خدای متعال برنامه خودش رو برای غلبه توضیح بده، از اینجا شروع میکنه، اوحینا الی ام موسی، ما موسی رو تربیت کردیم تو دامن خود فرعون، که حالا این برنامه تربیت موسی تو دامن خود فرعون هم یه نکته مهمی است، جزء طرح غلبه الهی است دیگه، در تون شرایط سخت هم متولد شدیم فرزند، هم دستور داریم او رو بیانداز تو دل دریا و واردش کردیم تو کاخ فرعون دیگه، در دامن خود فرعون، تو کاخ فرعون بزرگ شد، بعدم اون غیبتشون سرزمین ارز کنن مدین و برگشتن با بار نبوت و پیروزی. این توضیح رو خدا میتونه مفصل در این آیات میده که حالا سیر رشد حضرت موسی رو در اینجا مفصل با یه لطائفی خیلی هم طولانی توضیح داده شده این داستان، سوره های دیگه به این مفصلی این قسمت از داستان موسی کلیم رو توضیح نمیده. عمده اینه که خلاصه این سیر تربیت موسی کلیم محور تحقق این پیروزی است، محور پیروزی اون انسان الهی است، اون رسولی است که از طرف خدای متعال میاد، اوه که این پیروزی به تحول رو میاره. طرح تحول الهی با انبیا درست میشه، انبیا هم یه تربیت خاصی پیدا میکنن، تربیت اونها رو خدای متعال توضیح میده، بعد امکاناتی که در اختیارشون قرار داده، بعد برنامه‌ای که دارن، میان چیکار کنن، میان کار رو از دست فرعون بگیرن و دوباره برگردونن به دوره قبلی، اصلا اینجوری نیست. فقط اینها حاکم باشن. همون دنیاگرایی رشد اینطوری نیست. موسی کلیم به بنی اسرائیل میفرماید که اگر برگردید به همون فضای قبل خسارت میکنید. شما وقتی از فرعون نجات پیدا کردید دیگه نباید برگردید تو همین شرایط. ادخل الارض المقدسه، وارد سرزمین دیگه بشید که اونجا فضای مقدسی است. اونجا میشه یه طرح دیگری ریخت، یه برنامه دیگه، یه جامعه دیگری، یه امت دیگری ساخت. منظور میفهمید این پیغمبر است که تربیت میشه، با دست پر میاد، مراحل تربیتش و مراحل رشدش رو خدای متعال توضیح میده و بعد هم نوع مواجهه با فرعون و غلبه بر فرعون رو. و این اراده الهی رو وقتی میخواد توضیح بده و اراده حق خدا رو بر پیروزی و اوحینا، ما به مادر موسی وحی کردیم این فرزند رو شیر بده، بعدم بنداز تو دل دریا، ما به شما برش میگردونیم و این یه رسالتی میخواییم رو دوشش بگذاریم. حالا بقیه داستان رو من اینجا مقصودم نیست میگم. پس ببین ملاحظه میفرمایید که طرح خدای متعال، برنامه الهی، اراده الهی بر غلبه مستضعفینه و این هم از طریق تربیت یک رسوله. محورش بود امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصعه وقتی توضیح میدن آثار بعثت نبی اکرم رو و وضعیت جزیره العرب رو قبل از آمدن حضرت و بعد آمدن حضرت مقایسه میکنن، میفهمن خدا یه آدمی فرستاد، یه پیغمبری فرستاد، به وسیله این وجود مقدس همه این تحول ها اتفاق افتاده. اوس محور همه این تحول ها، اون رسول الهی که میاد با امر و فرمان و اون امکانات، اوست که این تحول رو ایجاد میکنه، اون جامعه رو تبدیل میکنه به این جامعه. محور ایشون هستن. حالا تحلیل های دیگه که وجود داره که برمیگردونن به عوامل طبیعی، برمیگردونن به عوامل اقتصادی، این تحلیل ها این حکایت حق واقعی نیست. نبع حق همینه. شما حالا ببینید تحلیل ها، چه خبرهایی که در باب داستان حضرت موسی کلیم هست، چه تحلیل هایی که در باب پیروزی حضرت موسی کلیم هست، مقایسه بفرمایید با قرآن، کاملا متفاوته دیگه. اونا چهره حق واقعی نیست. چهره حق واقعی همینه که یک جریانی ان فرعون علی فی الارض، داستان علو و فساد خدای متعال در مقابل این طرح علو و فساد، طرح غلبه همین مستضعفین رو داره و این طرح غلبه هم بر محور این رسول الهی شکل میگیره. مفصل عرض کردم خدای متعال تربیت این رسول رو توضیح میده، چجوری انداختمش تو دریا، چجوری بردیمش تو کاخ فرعون، چجوری وقتی بزرگ شد یه حادثه ای سر راهش آمد، این حادثه موجب شد که از مصر به سمت مدین خارج بشه و تا رسید به اون مرحله غلبه. اینم عجیبه، این آیات جناب موسی کریم علیه نبیانم و حالی برسیم سید و شهده مکرر خوندن وقتی از مدینه خارج شدن، همون آیهی رو خوندن که از کلام حضرت موسی نقل میکنه وقتی مصر رو رها کرد و اون واقعه پیش آمد، اون قبطی رو حضرت کشتن و متوجه شدن که این موسی کریمه، خرج منها خائفاً یترقب. ایشون وقتی سید الشهدا وقتی از مدینه خارج شد این آیه رو بخوندن، خرج منها خائفاً یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین فلما توجه تلقاء مدین، خدا امتحان مسیرش رو به سمت مدین هدایت کرد. فلما توجه تلقاء مدین، حضرت وقتی از مکه خارج شدن این آیه رو میخوندن فلما توجه. این داستان پیروزی امت سید الشهدا هم همینه، داستان پیروزی امت اسلام. این پیروزی اینجوری شکل میگیره دیگه. حالا علایات تطبیق شده جاهای متعدد درس کردم. خود حضرت سید الشهدا سر صبح دو تا از پناه‌هایی که موسی کریم بردن در مقابل فرعون و خودشون و قومشون در پناه الهی قرار گرفتن رو، حضرت اون دو تا آیه رو خوندن در مقابل طرح بنی امیه و همین هم در واقع پناهگاهی درست کرده برای امت و امت رو عبور میده از طرح بنی امیه. عرض کنم در این سوره اجمالا، حالا من عرضم همین بود که خدای متعال از اراده بر این که این طرح فساد و علو به فرعون رو به هم بریزه، مسیر رو برگردانه، صحبت فرموده و اراده الهی رو
بعدم اینکه این اراده با تربیت موسی آغاز میشه. حالا این آیات در روایات متعدد تطبیق شده به ائمه علیهم السلام که این مستضعفین ائمه علیهم السلام هم خدا متعال بنا داره اینا رو امامت بهشون بده، بنا داره وراثت ارض به اینها بده و از طریق وجود مقدس امام زمان هم واقع میشه. حالا این آیات هم به سید الشهدا تطبیق شده که بعضیش عرض کردم، هم تطبیق به امام زمان علیه السلام شده که هم نوع تولد موسی کلیم، هم غیبتی که موسی کلیم داشتن از عرض کنن بنی اسرائیل و سالها در مدین بودن و بنی اسرائیلی که منتظر بودن نمیدونستن ایشون کجا هستن و چه میکنن، که در این دوران طرح غیبت موسی کلیم پخته شدن، آماده شدن برای انجام رسالتشون دیگه. خدای متعال بهشون نبوت داد، معجزات داد، اون چی که بعد آیات الهی بیاد بعد آمدن. تطبیق شده به شدت این نحوه تولد حضرت و غیبت حضرت به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، که در این امت هم یه جریان تفرعونی شکل میگیره، یه جریان علو و فسادی شکل میگیره. در این جریان علو و فساد کما اینکه فرعون دو دسته کرد، طرفداران خودش و مخالفان، و طرحش برای مخالفان طرح استضعاف بود، طرح استضعافش هم با قتل و استحیا بود، یوزب و ابنهام یستین سهام. در درون امت نبی اکرم هم این اتفاق میفته و نوری فرعون و هامان و جنوده هم آمن هم ماکانوی احذرون، این تطبیق شده به فرائنه این امت. همین طرح تو این امت هم از یه طرح قلوب و فساد بر محور فرائنه، و بعدم این طرح هم همون طرح تفرق و دو دسته کردن و استضعافی دسته، مخالفان و موافقان کردنه، بعد مخالفان رو اونایی که طرفدار اهل بیت علیهم السلام هستن. طرح همون طرح فرعونه، طرح استضعافه، طرح علو و فساده، و اراده الهی به پیروزی هم از طریق این ائمه ایست که خدای متعال تربیت کرده. خدای متعال اینها رو میخواد امام قرار بده. داره در روایت هست که در محضر نبی اکرم امیرالمؤمنین و عرض کنم حسن این بودن، فرمودن که این آیه بر اینها تطبیقی شد و نرید و انمون نعالن ندید از توز افوفل ارز. از امام صادق پرسیدن آقا یعنی چه حضرت؟ فرمودن یعنی و نجعل امامه. حضرت میخوام بگن اینا ائمه هستن، اینا هستن که این اراده الهی بر قلبه به وسیله اینها واقع میشه، محورم خود اینا هستن. در واقع اگر خوب دقت بشه در داستان موسی کلیم هم اصل اراده الهی اینه که موسی کلیم امام بشن و غلبه کنند و پیروز بشن، امت زیل او شکل میگیرن. اراده الهی اینه که این ائمه‌ای که به اثر ظاهر جریان تفرعون در امت حضرت اینا رو ضعیف کرده، ناتوان کرده، قدرتشون رو گرفته و اینها رو خدای متعال میخواد دوباره به امامت برسونه، به وراثت برسونه. زیل اینها طبیعیه، وقتی موسی کلیم پیروز میشود بنی اسرائیل اون عباد الله هم پیروز میشن دیگه. این اجمالی از این طرح در این سوره که با تأویل داستان حضرت موسی کلیم توضیح داده شده و لطائفی هم درش هست دیگه. تطبیقش به داستان قوم نبی اکرم و جریان استضعاف و فساد و علو و بعدم جریان اراده الهی و تربیت اون انسانهای الهی مثل سید الشهدا و امام زمان علیه السلام برای تحقق این امامت و پیروزی. این یک جلوه وعده خدای متعال هست. یه زاویه دیگه وعده الهی در سوره مبارکه نور هست که خدای متعال عرض کنم در آیه 54 در آیه قبل می فهمد که قل اطیع الله و اطیع الرسول، دستور به اطاعت خدا و رسول میده. فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم، اگر از اطاعت شما روی گرد بگردانن شما یک مأموریتی دارید، اونا بار دیگه رو دوششونه، اونا باید بار خودشون رو بردارن، شما باید رسالتتون رو انجام بدید، اونا باید اطاعت کنن. اگر اونها اطاعت نکردن از تکلیف خودشون شانه خالی کردن، شما کار خودتون رو انجام بدید. حالا شاید معناش اینه که بار اونها رو دوش شما نمیاد ولی شما هم پیروز میشید. فإنما عليه ما حمل و عليكم ما حملتم. شما باری که رو دوشتون هست مسئولیت خودتون رو دارید، حضرت هم مسئولیت خودش رو دارن. اگر اطاعت نکنید شما از مسئولیت های خودتون شانه خالی کردید، او کار خودش رو انجام میده، ضرر شما هم به اون نمیرسه. و کأنه یه وعده پیروزی هم هست دیگه، شما تکلیفی دارید، او تکلیفی دارد، شما اگر انجام ندادید شما کوتاهی کردید، بارتون زمین مونده. و ان تطیعوه تهتدوا، اگرم اطاعت کردید مهتدی میشید، راه یافته میشید، به مقصد میرسید. مسیر هدایت مسیر حضرته، این مسیرم به پایان میرسه. اگر شما مخالفت کردید شما بار خودتون رو زمین گذاشتید و عقوبتم برای شماست. بعدم میفهمد و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول وظیفش بلاغ مبین، که بلاغ مبین صرفا به معنی حرف زدن نیست، گاهی جامعه سازی، جنگ، صلح، اینا همش بلاغ دیگه. که ما خیال کنیم بلاغ یعنی فقط حرف زدن، بعضیا میگن آه رسول فقط بلاغ باید داشته باشه، فقط باید بگید، بقیهش به عهده شما نیست. این که با بقیه آیات جمع نمیشه، دستوراتی که به نبی اکرم داده شده، اقامه حکومت و اقامه حدود و اینا سازگار نیست که ما بلاغ رو اینجوری معنا کنیم. یکی از راه های جمع بین این آیات اینه که اصلا بلاغ مبین صرفا حرف زدن نیست. انبیا که معمولیتشون فقط حرف زدن نبود که، انبیا می آمدن وارد میدان می شدن، یه امت رو باید در دست می گرفتن، می ساختن، با درگیری شروع می شد و طرح بزرگی برای ساختن یه امت داشتن. بلاغ مبین یعنی این. این را می فهمید. خدا رحمت کند، یه استاد بزرگی بزرگواری داشتیم، می فهمود که شبهات عینی که الان در مقابل اسلام است خیلی از شبهات ذهنی بالاتره. فهمودن این تکنولوژی تر بزرگتری شبه در مقابل کارایی اسلام دیگه. زائقه مردم رو با این دنیا عادت میدن، بعد هم میگن این حاصل رویگردانی از انبیاست. متهم میکنن ادیان الهی رو به ناکارآمدی، و وقتی هم ما دنبال اینجور چیزها بودیم طبیعتاً شبهه شکل میگیره دیگه. اگر آدم چشمشو از این دنیا برگردوند و این جلوه ها در نگاهش مهم نبود، این شبهات شکل نمیگیره. ولی اگه واقعاً آدم چشم به این دنیا دوخت، این شبهات شکل میگیره در آدم دیگه. بلاغ مبین در مقابل طرح اوناست. اگر اونا یه طرحی دارن، شبهات ایجاد میکنن که خیلی از شبهاتشون ناشی از کارآمدی و قدرتشونه، بلاغ مبین منوط این وره که شما هم باید یه دستگاهی درست کنید به نتیجه برسونید، و الا با گفتن خالی که بلاغ مبین درست نمیشه. علی حال و ما علی رسول الا البلاغ المبین. بعد میفهمد وعد الله الذین آمنوا منکم، دستور به اطاعت رسول میده. بعدم میفهمد که کن نهو شما دو دسته میشید، یه عده اطاعت میکنن، اطاعت نمیکنن. اونایی که اطاعت میکنن به مقصد میرسن، اونایی که اطاعت هم نمیکنن از کنم بار دوشون رو دوش خودشون هست. این پیامبر مأموریت خودشون رو انجام میدن، بلاغ مبین خودشون رو انجام میدن. بعد میفهمند وعد الله الذین آمنوا منکم، شما مسلمون ها به مؤمنینتون خدای متعال وعده داده، تازه نه هر مؤمنین، الذین آمنوا منکم این منمن تبعیضی است دیگه، از شما مسلمون ها به مؤمنینتون خدا وعده داده، اون هم مؤمنینی که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. حالا من به شما خلافت در ارض میدم، ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم. چند تا وعده است، که وعده خلافت، دو وعده عرض کنم مکنت در دینه، اون دینشون رو محقق میکنم، مستقر میکنم، ثابت میکنم. و بعدم ولی بدلن نهم من بعد خوفهم امنا، فضای خوف رو براشون تبدیل به فضای امنیت میکنم. خوفی که از ناحیه کفار و مشرکین تهدید میکنه اون فضای خوف رو برمیدارن، فضا رو براتون فضای امن میکنم، دینتون رو مستقر میکنم و شما رو بهتون استخلاف در عرض میدن. و من کفر یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، به جوری به گونه به شما امنیت میدم که بساط بندگی خدا محقق میشه، شرک جمع میشه، که حالا شاید مقصود حتی شرک خفی است. دوره تحقق دین و تحقق اخلاص در بندگی فراهم میشه، که انه تا قبل از او فضا برای اخلاص محقق نیست، فضا برای تحقق دین کامل اصلا محقق نیست. تا وقتی دولت باطل هست، تا وقتی ولایت باطل هست، حجاب دولت حق امکان رسیدن به اخلاص فراهم نمیشه. اخلاص وقتی محقق میشه که من اون بساط رو جمع میکنم. این سه تا وعده مهمه، یعبدون الی لا یشرکون بی شیء و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. بعد از این وعده قطعی الهی ما رسول رو فرستادیم، دستور رو به اطاعت دادیم و وعده پیروزی قطعی هم دادیم به مؤمنین. بعد از این وعده اگر کسی کفران بکند فاولئک هم الفاسقون. قوم فاسق رو خدا امثال معرفی میکنه دیگه با صفاتی، یکی از اوصافی که فهموده همینه. اونا خدا امثال رسول رو فرستاده، مسیر هدایت رو باز کرده، وعده قطعی پیروزی و استخلاف رو هم داده. حالا اگر کسی این مسیری که قطعا به پیروزی ختم میشه کفران بکنه، اینا سر از فسق در میارن، فاسق میشن، از مدار نبی اکرم میرن بیرون. کسی اینو کفران بکنه میشود فاسق، نه فاسق العمل ها، خودش از مدار میره بیرون، وجودش میشه وجود فاسق. بعدش هم میفهمد و اقیم الصلاة و آتوا الزکات و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. حالا شما مهیا بشید، خودتون رو مهیا کنید با اقامه صلات و زکات و اطاعت و رسیدن به چنین دولتی. پس قناعت کنید، یک وعده پیروزی داده، اراده الهی بر اینه که مستضعفین رو امام بکنه. و اینجا وعده رو خدای متعال توضیح داده که رسول میاد با یک مأموریتی، این مأموریت به نتیجه میرسه، شما هم تخلف کنید مأموریت به نتیجه میرسه. و خدای متعال به مؤمنین شما و اونایی که اهل عمل صالحن این سه تا وعده رو داده، وعده استخلاف داده. حالا این استخلافی که در اینجا گفته شده مقصود چیه؟ مقصود اینه که مقام خلافت الهیه پیدا میکنن، یعنی اون مقام بهشون داده میشه. این استخلافه که یادا بود انا جعلنا که خلیفتن فل از انبیای الهی مقام خلافت داشتن. خدا میتعال به مؤمنین این امت، اونایی که اهل عمل صالحن، اونایی که با حضرت رافت رارتن، اینا مقام خلافت الهی پیدا میکنن، که این مقام خلافت الهی بلاصاله مربوط به نبی اکرم اهل بیته، اینا خلفای الهی هستن. اینکه بعضی تلقیشون اینه که همه آدم ها خلیفه خدا هستن، این در روایات و آیات، در به خصوص در روایات اهل بیت که آیات توضیح میده، حقیر ندیدم، نمیگم نیست، که یه جایی بگه آدم ها همه خلیفه هستن. طرح استخلاف این نیست که همه آدم ها بشن مقام خلافت الهی، یا استخلاف معنی این که جایگزین امت‌های قبلی بشن، این طرح عمومی الهیه. این از امکانات رو از یه قوم میگیره به یه قوم دیگه میده، اینا خلفای قوم سابق میشن. ولی استخلاف معنی این که مقام خلافت الهی پیدا بکنن و خلیفت الله بشن، در عرض ارادهشون در مسیر اراده الهی قرار بگیره، مشیت الهی از طریق اراده اونا تو عالم واقع بشه، این یه طرح عمومی نیست. حتما همه مقام خلافت نداره، اینطور نیست که همه مردم مقام خلافت داشته باشن. مقام خلافت بالاصل مال معصومینه، اونا هستن که مقام خلیفت اللهی دارن. اینی که امام رضا علیه السلام فرمودن که الامامت و خلافت الله و خلافت رسوله، امامت مقام خلافت اللهیه. این که از ائمه تعبیر می شود به خلیفت الله، یعنی همین، یعنی مقام خلافت در عرض داره. یعنی جاهلون فل عرض خلیفه، ملاحظه کردید بعضی اینو اینجوری معنا میکنن، من میخوام جایگزین پیشینیانی که رو زمین بودن قرار بدن. به یه معنا ممکنه این درست باشه، ولی معنای اصلی این آیه این نیست. یعنی جاهلون فل عرض خلیفه، شاید مراد الهی همینه که من میخوام خلفای خودم رو عالم عرض بیارم. یعنی جاهلون فل عرض خلیفه و از طریق اونا بساط خلافت درست بود. خلفای خودم رو زمین میارن، بعد به تدریج اونها به خلافت میرسن، از طریق اونها خلافت محقق میشه. بعید نیست این امر که در دوران امام زمان علیه السلام واقعا خلافت الهی درست بشه. یعنی همه مؤمنینی که در دوران ظهور هستن، اینا به یه معنا مقام خلافت اللهی پیدا میکنن. چرا؟ چون همه بر محور امام زمان قرار میگیرن. ولی وقتی بر محور امام زمان قرار گرفتن و با اراده حضرت در عالم زندگی میکنن، تو ظرف خودشون به یه معنا منصب خلافت پیدا میکنن. کسی که میخواد خلیفه بشه، اول خصوصیتش اینه دیگه، علم آدم الاسماء کلها، باید با علم الهی در عالم راه بره، با اون علوم در عالم حرکت بکنه. این همونی که علم بندگی است که حضرت عرض کنم عنوان بصری وقتی آمد از حضرت علم یاد بگیره، فرمودن علم اسرار بندگیه، برو طالب بندگیشو به ما اسرارو بده میگه. اگر این علوم برسه به عباد الله، این علوم بس پیدا بکنه، اونایی که صاحبان این علم میشن وقت با این علم میتونن خلافت بکنن، میتونن کار خدایی تو عالم انجام بدن. شاید این همونیست که این علوم الهی در اختیار معصومینه دیگه. فهمود 72 تا از این 70 صرف در اختیار ماست. حضرت آدم مثلا 25 حرف داشتن، انبیای دیگه یه جور دیگه در دوره ظهور فهمود علم حالا با یه دریه روایتی 27 تا حرفه، دو تاش اظهار شده به واسطه انبیا و اولیا تا الان. مقصود از اظهار این علم هم این علومی که الان رایج است نیست، اونی که از ناحیه انبیا ظاهر میشه در عالم، 25 حرفش در دوره ظهور ظاهر میشه. ممکنه با شکل گیری ظهور حضرت و نفوذ اراده حضرت در اراده های امت خودش، وقتی یه امتی شکل میگیره که همه بر محور امام حرکت میکنن، واقعا خلافت تو عرض محقق بشه، یعنی همه میشن خلیفه. لذا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، این معنی خلافت دیگه. امتی شکل میگیره که فقط عبادت میکنن، عبادتشون هم خالصانه است. خب عبادت میکنن فقط نماز میخونن یا نه؟ یعنی تمام کارشون میشه عبادت. توی نقطه قرار میگیرن که رموز بندگی رو یاد میگیرن، با علوم بندگی زندگی میکنن. عنایت میفرمایید مشیشون تو دنیا مشی در وادی نوره، به حیات طیبه میرسن. فمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، تعبیل اصلیش در اصل ظهور دیگه، که خدای متعال انسانهای مرده رو اعلم و ان الله یحیی الارض بعد موتها، زمین میمیره، اهل زمین میمیرن، خدای متعال یه جمعی از اینا رو زنده میکنه. احیه به القلوب المیته، با امام زمان قلوب میت دوباره زنده میشن دیگه، حیات طیبه برمیگرده، در وادی نور قرار میگیرن، مشیشون در نوره. شرک جمع میشه، بساطه شرک چجوری جمع میشه؟ در ذیل آیه قل انما، وقتی حضرت دعوت به توحید میکنن و وعده لقاء میدن، میگن شما اگه این توحید من رو تلقی کنید به ملاقات خدا میرسید دیگه. تو عالم سرکارتون با زمین و آسمان و خورشید و نظام کیهانی نیست، با خدای خودتون زندگی میکنید به معنای ممکن لقا، که در روایت به لقاء الرسول و ملاقات خود حضرت، مقامات حضرت تعبیر شده. میفرماید که حالا اگر میخواید برسید به وادی توحید، برسید به مقصد، فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، بعد یه عمل صالحی داشته باشید، ولو یشرک به عبادت ربی احدا، شرک هم نورزید در عبادت، خلوص در عبادت داشته باشید، که تفسیرش روشنه، تفسیرش روشنه. میگن شرک خفی هم مانع لقاء، بعد اخلاص پیدا بشه. تعویلش وقتی از رب بیان میکنن میگن که ولی عمل عملا صالحا ولو یشرک، لا یشرک یعنی لا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایت غیرهم، با ولایت اهل بیت ولایت دیگه یو نیاره. و ولایت هم العمل صالح، وقتی این عمل صالح رو میپذیرن، مردم اهل این عمل صالح میشن و اخلاص در ولایت پیدا میکنن و خالص میشن، اون وقت به لقا میرسن. که انهو میخواد بفهمد که شرک ریشش در شرک در ولایته. اگر دو تا دستگاه تو عالم هست، مؤمنین کاملا ذیل دستگاه حق قرار بگیرن، وقتی کاملا ذیل دستگاه حق قرار میگیرن، اخلاص پیدا میشه در عالم، بندگی کامل اون موقع واقع میشه. و اینم موقف داره، باید بساط اون طرف جمع شه. تا بساط اون طرف جمع نشده، بساط خوفه، نمیشه خالص بندگی کرد، چون هنوز بساط جمع نشده. عنایت میفرمایید اون عبادت اجتماعی خالصانه ای که مؤمنین یه جامعه ای داشته باشن که تمام جامعهشون بر مدار امام باشه و هیچ چیزی از مظاهر شرک و دستگاه باطل تو جامعهشون نباشه، این تا جمع نشه اون بساط ممکن نیست. بنابراین ممکنه این وعده استخلاف مؤمنین اینه، مقام خلافت الهی پیدا میکنن، از رسول اطاعت بکنید. اونهایتون که مؤمن میشید، اونهایتون که اطاعت میکنید، اهل عمل صالحات هستید، که شاید این عمل صالح هم یعنی عمل ذیل به خلافت امام دیگه. اونهایتون که به نبی اکرم و اهل بیت گره میخورید، ذیل خلافت اون حرکت میکنید، بهتون وعده میدیم که ما شما رو جایگزین اون جریانی میکنیم که تو امت شکل میگیره. در امت نبی اکرم، حالا این دوتا سوره رو مقایسه کنیم، یک جریان تفرعون شکل میگیره که جریان علو و فساده. این جریان مؤمنین رو استضعاف مستضعفشون میکنن، طرحشون طرح استضعافه، طرح قتل و استحیاء، همون کاری که نسبت به سید الشهدا کردن دیگه. البته طرحشون کوره و ما که دل کافرین الا فی زلال، طرح اونای چنین طرحیست، ما بساط اونا رو جمع میکنیم. این وعده به جمع شدن بساط بنی امیه و بنی عباس و دیگران و سقیفه و با تمام قدرت هایی که به حسب ظاهرشون داده شده، ما کسانی رو که دنبال حضرت میرسن به استخلاف میرسونیم. این وعده استخلاف عرض کردم، البته بعضی مفسرین نظرشونه که نه، این استخلاف مقصود استخلاف نسبت به انبیایی که مقام خلافت داشتن نیست، نه فهمودیم، این استخلاف جاینشینی اون امتهایی که خلافت داشتن اون نیست، بلکه استخلاف نسبت به مؤمنینه. یه مؤمنین در عالم آمدن، حالا ما شما رو مثل همونا مستخلف میکنیم. من عرضم این احتمال در این آیه این هست که مقصود از استخلاف مقام خلافت الهیه. به شما خلافت در عرض میدیم، میشید خلیفت الله. چه وقت میشید خلیفت الله؟ وقتی که ایمان و عمل صالح داشته باشید، وقتی با امام راه رفتید. در دوره ظهور همینه دیگه. این استخلاف چجوری درست میشه؟ و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، بر محور امام درست میشه. ما ائمه رو تربیت میکنیم، قدرت رو به اونا منتقل میکنیم، از طریق اونها شما استخلاف پیدا میکنید و بساط رو جمع میکنید، بساط تفرعون در امت رو. دستگاه خلافت درست میشه. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. یه تعبیری در بعض ادعیه هست، عرض کنم، من خیلی منتظرم تشریف بیارم بحثم رو جمع کنم، چون خیلی دوست ندارم وقت اساتید خودم رو بگیرم. یک تعبیری در بعضی از ادعیه هست مثل دعای افتتاح، ملاحظه کردید؟ عرض کنم عبدله راجع به مؤمنین تو این آیه هست، وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. به مؤمنین شما ما وعده دادیم، لیستخلفنهم فی الارض ولی امکنن لهم دینهم ملتزم لهم، اون دین مرزی رو مستقر میکنم در زمین، که اون دین ولایت امیرالمؤمنین دیگه، الیوم اکملت لکم دینکم رضیت لکم الاسلام دینا، و یبدلنهم من بعد خوفهم، به اینا وعده میدم که خوفتون رو برمیدارم، امنیت بهتون میدم، با امنیت کامل خدا رو بپرستید. وقتی خدا رو میپرستید تهدیدی در کار نباشه. این بساط خوف و سایه خوفی که از ناحیه جبهه کفر و نفاق از سرتون برمیدارم. این در باب ما خوب روشنه. یعبدوننی لا یشرکو نمیشه. ما در دوران ظهور به اخلاص میرسیم، لااقل اخلاص اجتماعی، یعنی برنامه اجتماعی نه برنامه بندگیه. الان که اینجوری نیست، میبینید که من مکرر از کردم، بهترین جمع جمع دوستان اهل بیتن، قاطی داره زندگیمون دیگه. بخشش هم ناچاری مال دوره غیبته، مال دوره حجابی است که بر ولایت امام افتاده، بعد اون ولایت ظاهر بشه تا همه زندگی ما رنگ و بوی خدا بگیره، سبقت الله پیدا بکنه، همه جامعهمون بر مدار امام بچرخه، جامعه‌ای که ائمه ارکانش رسن ارکان البلاد. این شرایطی داره. الان ما در شرایطی هستیم که زندگیامون قاطیه دیگه، الگوی پوشاکمون، الگوی خوراکمون، مسکنمون، ببینید دیگه چقدر تحت تاثیر اوناست. این اخلاص نیست دیگه. ممکنه یه آدمی در باطن خودش هم خالص باشه، ولی نگاه کنید زندگی‌های ما رو دیگه، نگاه کنید نفوذ فرهنگ اونا رو در زندگی ما. شما یه قرن دارید عقب‌تر، ما اینجوری نمی‌خوردیم، اینجوری نمی‌پوشیدیم، اینجوری ازدواج نمی‌کردیم. الان الگوهای متحدی که اونا برای جهان درست کردن تو زندگی های ما هم هست. این همون شرک خفیه. خیلی وقتا هم ناچار ازش هستیم. این شرک ششه که در ولایت دیگه، وقتی دو تا دستگاه حاکمه به مؤمنین ذیل اون دستگاه هستن، اولا خوف، مقام خوفه، امنیت ندارن. اگر سخن از خدا بگن تهدید میشن. میبینید دنیا رو همیشه اینجوری بوده. و بعدم زندگیشون آلوده میشه، آلوده است الان دیگه. ببینید الگوهای پوشاک ما رو، الگوی مسکن ما رو، خوراک ما رو، شهرسازی ما رو، زندگی ما رو. مؤمنین هم آلودن. در باب ما یعبدوننی لا یشرکونه بی شیئا، فضای امن براتون درست میکنم، اون ولایت حق محقق میشه، خوف ازتون برمیدارم، به اخلاص میره. این خیلی روشنه. در باب وجود مقدس حضرت بقیت الله یعنی چی؟ عبدل همون بعد خوفایی امنن یعبود که لا اشرکو بکشه، یا فضا رو برایشون فضای امن کن، تو رو عبادت کند، با اخلاص کامل. مگه امام شرک دارن؟ امام چه شرک برایشون بهشون راه پیدا نمیکنه؟ اصلا این آیه میخواد همین رو بفرماید. آیه قبل اطیع الله و رسوله فان تولوا فعلیهما حمل و علیکم ما حملتم. اگر شما روی بگردانید اون مأموریت خودش انجام میده، درستی هم انجام میده. شرک شما به او سرایت نمیکنه، شما از مسیر خارج شدید او رو گمراه نمیشه، ولی اگه اون محور هدایته، ولی اگه با او را رفتی شما هدایت میشید و این توتی او تهدید. مثلا همینو میخواد بفرماید. شرک ما که به امام سرایت نمیکنه، که امام که مشرک نمیشن، کانون اخلاصن در عالم، اسمت مطلقه دارن، انما یرید الله لیصفن، یعنی چی عبودو کرد؟ این داستان همینه. تا حضرت نیامدن امت حضرت ذیل دستگاه سقیفه و بنی امیه و پیروانشون و بعدیاشون و بعدیاشون زندگی میکنن و این فضا فضای شرک آلوده. مؤمنین آغشتن، امام آغشته نمیشه ولی دوستانش آغشته میشن. وقتی حضرت پیروز میشن این بساط جمع میشه، همه زندگی مؤمنین میشه زندگی مؤمنانه و خالصانه. تحقق خلافت یعنی تحقق اخلاص. اصلا ظهور یعنی همین، یعنی دین حضرت ظاهر میشه، ولایت حضرت ظاهر میشه در عالم، همه خالصانه زندگی میکنن. اون موقع است که میشه دوره خلافت الله. ان جاعل فی الارض خلیفه، اگر بخوایم اجتماعی معناش کنیم، اون حرفی که خدا میتونه به ملائکه زد که ملائکه نفهمیدن، همینه. وقتی اول خصوصیتی که خدا میتونه خلیفه‌شو معرفی میکنه، علم آدم الاسماء دیگه. وقتی حضرت ظهور میکنن، این معلم الهی که همه اسماء الهی در اختیارشه، فضای بندگی که درست میشه، فضای شیطنت جمع میشه، تعلیم میکنه، همه با رموز بندگی در عالم راه میرن، وقت خلافت درست میشه. اگر جمعی معنا کنیم فقط مال دوران ظهوره. در دوران ظهور این استخلاف درست میشه. لیستخلفنهم فی الارض، شاید معناش همینه که من خلافت الهی به اینها میدم، اینا مقام خلافت پیدا میکنن. استخلاف نسبت به خدای متعال، این استخلاف معناش اینه مقام خلیفت اللهی تعمیم پیدا میکنه. عرض کردم محورش امام ها، هیچ کسی به خلافت نمیرسد الا بر مدار امام. به اندازه‌ای که با امام حرکت میکنن علوم ائمه به اونها میرسه، بر محور ائمه حرکت میکنن، به اندازه‌ای که به طهارت میرسن به همون اندازه. این دوره یکی از خصوصیاتش اینه، دوره استخلاف. یعنی همه میشن، ارادهشون اراده پاک میشه، ارادهشون خلافت میکنه. تمام خدا متعال به ما یه قدرتی داده دیگه، یه امکاناتی داده. اگر تو تصرف در این امکانات الهی تصرف کردیم، کنده میشه خلافت. مشیت ما واسطه است، خدا متعال به ما اراده داده، مسخراتی برای ما قرار داده. وقتی ظهور پیدا میشه خیلی هم مسخرات مؤمنین گسترش پیدا میکنه. زمین امکانات خودشو در اختیار میده، آسمان امکانات خودشو، یه امکاناتی در اختیار مؤمنین قرار میده. با این امکانات جز بندگی نمیکنه. الان که امکاناتی نیست که، الان امکانات عالم عرض و همچنین سما در حجابه، به فرعون میدن، ولی باطن امکانات که در اختیار اون نیست. این امکانات در اختیار امامه. وقتی ظهور میکنن حضرت، این امکانات در اختیار امت قرار میگیره. امت با این امکانات گسترده تری زندگی میکنن که گاهی بعضی یه جلوه هاشو خدای مثال مثلا به حضرت سلیمان یه وصی میدن، یه بهره ای از اون علم الهی داره، اون تصرفو میکنه، تخت بلقیس حاضر میکنه. مؤمنین در اصل ظهور به این علم میرسن، این امکانات رو پیدا میکنن، ولی با این امکانات جز بندگی نمیکنن. یک کسی تیول ارز از هست امیر میخواستن، گفتن خیلی اصرار کرده بود، یه آقای آمده بودن مأموریت داشتن، پیش گفته بودن فلانی تیول ارز ماشین خصوصی نیست، ماشین مأموریت حاضری. این امکانات رو گسترش میدن، ولی به کسانی گسترش میدن که آمنو و عمل و صالحات. لذا در آیه بعد خدا میفرماید اقیم الصلاة، آتوا الزکاة، اطیعوا الرسول. این کارا رو بکنید تا آماده بشید برای این دوران استخلاف، عنایت میکنید. بنابراین این حالا این دو تا آیه اجمالی بود از اون چه اتفاق میفته. حالا ان شاء الله عذر میخوام از اساتید خودم در این که همه عزیزان و بزرگوان و سرورانی که تو این ایام مزاحمشون شدم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین. و علا اصحاب الحسن. ای دل داغدار من، صحنه کربلای تو هر نفسم شراره ای، آتش خیمه های تو. یوسف کربلای من، شهید نینوای من، از چه برهنه ای چه شد پیراهن و ردای تو. یه به فراز نیزه ها، گه به کنار قتل گر، می نگرم به روی تو، می شنوم صدای تو. میوه ی قلب مادرم چنین نبود باورم، که بین دشمنان تو گریه کنم برای تو. ماه به خون خضاب من، همیشه آفتاب من، از چه به خاک خفته ای چشم من است جای تو. نیزه شکسته ها همه گرد تو گرم زمزمه، مانده هنوز در گلو ذکر خدا خدای تو. چقدر زیبا تصویر کرده، گویا با امام حسین همه کائنات دارن تسبیح میگن، تو گودی قتلگاه تسبیح امام حسین رو میشنوه، از این حلقوم بریده میبینه همه کائنات دارن تسبیح میگن، حتی نیزه شکسته ها هم دارن ذکر میگن. بهر زیارت تنت آمدم به قتل گرم، کوفه روم به دیدن رأس زتن جدای تو. کی میگه من اسیر دشمنم؟ من همه جا دنبال تو هستم، زائر پیکر تو هم، همسفر سر تو هم، همراه نیزه دارها میدوم از قفای تو. گاه کنار پیکرت بوسه زنم به هنجرت، گه به زیارت سرت سر شکنم به پای تو. در یم خون به من دعا از گلوی بریده کن، که بوده در نماز شب بر دو لبم دعای تو. دیگه از امروز یه مرحله جدیدی از مصیبات اهل بیت شروع شد. رفع علی القنات رأسک فصبی اهلک کالعبید، و صفدوا فی الحدید فوق اقطاب المطیات، تلفه وجوههم حر الهاجرات، یساقون فی البراری و الفلوات، ایدیهم مغلولتون الالعناق، تساقو بهم فی الاسواق، تعبیر اینه مثل برده ها زن و بچه تو اسیر کرده، اونها را در قل و زنجیر بستن، بر شترهای بدون محمل سوار کردند، در بیابانهای گرم عراق تاختند، تلفه و وجوههم حر الهاجرات، صورتها تغییر رنگ داده بود، پوست انداخته بود. شما رو با قل و جامعه وارد شهرها و آبادی ها کردن، با قل و جامعه شما رو بردن تو مجلس ابن زیاد و یزید. این صحنه سخت اسارت از امروز شروع میشه. لذا زینب کبرا به هر قیمتی بود یک بار دیگه مسیر کاروان رو به سمت قتلگاه قرار داد، توششونو بردارن برای این سفر سخت، مهیا بشن، همه سرمایشون از گودی قتلگاه اون چه باید بگیرن گرفتن. جمعیت وقتی رسیدن به گودی قتلگاه مثل برگ درخت های پاییزی خودشون رو زمین ریختن. بی بی زینب به هر کیفیت بود خودشو به بدن برادر رسانی، یه نگاه کردن تخی انت ابن والدتی، دست برد زیر این بدن، اللهم تقبل منا هذا القربان. یه نگاه کردی رسول خدا آمده تو گودی قتلگاه، مادرش فاطمه زهرا آمده، شروع کرد روزه خواندن، یا رسول الله صلی علیک ملیک السما هذا حسین، مرمل به دما مقطع الاعضاء مسلوب الامامت و الردا و بناتو که سبایا و ذریتو که مقتله، این کشته فتاد به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.